وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز خدمتتون عرض کردم که اگر سوالی هست بپرسید، هم مجازی هم حقیقی. و یه سوال جدی پرسیده شد بین سوالها، من احساس کردم با توجه به اینکه هم به بحثمون مربوطه و هم به مسائل روز مربوطه و این طرف و اون طرف خیلی پرسیده میشه، به ویژه توی فضای دانش آموزی هم این سوال الان خیلی پررنگ شده، امروز رو بپردازیم به این سواله که یه کار یه تیر دو نشون کرده باشیم، هم به سوالی که مطرح شده توی فضای کلاس متناسب با مباحثی که طرح کردیم جواب داده باشیم، هم به یه مسئله روز هم پرداخته باشیم، البته با یه شیوه خاص. واقعیتش اینه که اگر من تو سیر منطقی، خیلی منطقی میخواستم پیش برم، شاید اینو بعد مثلا 20 جلسه دیگه مطرح میکردم، ولی سیر مباحث ما رو به اینجا رسون و با توجه به اینکه مسئله روزم بود، صادقانه خیلی دارم خدمتتون صادقانه عرض میکنم، به نظرم رسید که همینجا مطرحش بکنیم تا برای خودمون و برای دیگرانم قابل استفاده باشه. دیروز یه بحثی مطرح شد، گفتیم که طبق آیات قرآن و صریح این آیات قرآن، اراده خدا در همه امور عالم جاری و ساری است و اراده قاهره. یعنی بدون اراده الهی هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته، نه اتفاق به ظاهر خوب نه اتفاق به ظاهر بد، حتی اون ضرری که به وسیله سحر در زندگی یه فرد اتفاق میفته، صریح آیه قرآن میگه باید اذن الله باشه تا این اتفاق بیفته. شرک، قتل و چیزای دیگه‌ای که گفتیم، از اون طرف چیزای خوب، ذکر، ایمان، همه اینا باید تحت اراده الهی باشه. ربطش به بحث خالقیت چی بود؟ گفتیم که ما داریم درباره خالقی صحبت میکنیم که ساعت ساز کنار کشیده از خلقت نیست. اصلا تفاوت خالقیت از نگاه دین با خالقیت از نگاه تمدن غربی اینه، اون نگاه ماشین انگارانه به جهان به ما میگه که خالق هست ولی کشیده کنار، تمام شده، کارش تموم شده، رفته، الان هم ید الله مغلوله، یا به تعبیر اون روایت اونا میگن فرق من الامر، اصلا فارغ شده دیگه، کاری نداره، نمیتونه چیزی رو اضافه کنه، نمیتونه چیزی رو کم بکنه. اما از نگاه دین نه، خالق در تمام امور عالم حضور داره و ما داریم درباره این خالق حرف میزنیم. اون موقع اگر بخوایم بحث تربیت رو دقیق بهش نگاه بکنیم، میشه تربیت، میشه مطالعه و فهم نقشه اراده خالق در عالم، که گفتیم باز شده این بحث و مفصلش رو باید بریم تو ربوبیت اونجا مطرح بکنیم. اما این سوال پیش اومد، خب شما که دارید میگید اراده خدا اراده قاهره، حتی توی قتل، حتی توی ظلم، حتی توی شرک، خب چرا خدا در برابر ظلم ممتد و بین و آشکار و زیاد چرا خدا در برابرش واکنش نشون نمیده؟ حالا به صورت مسئله روزه، چرا تو یه سال 40-50 هزار نفر بیگناه باید توی فلسطین کشته بشن؟ حالا به تعبیری خدا هم تماشاچی باشه. قبل از اینکه پاسخ رو شروع بکنم یه نکته خدمتتون میخوام عرض بکنم. بیایید اینو به عنوان اخلاق علمی خودمون قرار بدیم که درباره مسائل دینی وقتی از زمان سوال میپرسن، حتی سوال اعتقادی، اول بریم ببینیم خود خدا درباره کار خودش چی گفته. ببین سوال اعتقادی الان همین سوالی که پرسیدم، این سوال درباره کیه؟ درباره خداست. بعد خدا هم که درباره کار خودش حرف زده. کجا حرف زده؟ تو قرآن حرف زده، تو کلام اهل بیت علیهم السلام هست. قرآن هم که خب مستند. در درجه اول بریم ببینیم خود خدا درباره خودش چی گفته. حالا تعبیرش شاید بد باشه، ولی ببینیم خدا چه دفاعی از خودش داره. آقا نه، اول باید بریم به صورت کاملا، مثلا دیگه این کلمه رو حساس شدید روش، نه استدلالی بدون استناد به آیات و روایات بریم سراغش. کی گفته؟ آقا بذار اونی که متهمه خودش از خودش دفاع بکنه دیگه. من تو این کتاب روششناسی پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی این نکته رو آوردم و واقعا برام سواله، چرا برای پاسخگویی به سوالات اعتقادی، مخصوصا اونایی که درباره خود خداست، چرا نباید از خود خدا پرسید؟ چرا قرآن یه منبع نیست برای پاسخ به اینها؟ اینو بیایم برای خودمون یه اخلاق کنیم، ببینیم خود خدا درباره خودش چی گفته. اصلا یه اتفاق جدیدی توی روش پژوهشی شما میفته. واقعا برای پاسخ به یه سوال برید یک بار قرآن رو ابتدا تا انتها مطالعه کنید. باور کن بعضی از این وکیلا تو پرونده‌ها یهو می‌بینی مثلا برای دفاع از یه مسئله یه پرونده مثلا 10,000 صفحه‌ای رو می‌خونن. بابا خدا رو متهم کردن. تو هم به عنوان یه کسی که می‌خوای از خدا دفاع بکنی، یه 604 صفحه قرآن که دفعه پیشم گفتم اینو بخوای معمولی بنویسی شاید 200 صفحه هم نشه، برو یه بار اول تا آخر مطالعه کن. اینجوری اونس گرفتن با قرآن چنان دستتون رو پر میکنه که واقعا یه احساس متفاوتی نسبت به قرآن پیدا میکنید. نکته دوم هم بگم بعد برام وارد پاسخ بشم. دوستان یه نوری در آیات قرآن وجود داره، من اسمشو میذارم نور فطرت. آیات قرآن کلماتش، جنس کلماتش فطریه، جنس کلماتش آسمانیه، اینا نازل شده دیگه، من عند الله هم نازل شده دیگه، ما معتقدیم عین این کلمات کلمات خداست دیگه. یه کاری میکنه این آیات با فطرت انسانها، با دل انسانها، که فراتر از یه استدلال معمولی کار میکنه. گاهی اوقات یه آیه خیلی ساده ای که توش استدلال نیست، فقط تبیینه، جای 100 تا استدلال دل مخاطب رو آروم میکنه. و اینم داشته باشید، مقصد اصلی قانع کردن ذهن نیست، آرام کردن دله. یه بار دیگه تکرار میکنم، مقصد اصلی در پاسخگویی به پرسش ها قانع کردن ذهن نیست، آرام کردن دله. و قرآن ذکره، از مصادیق بارز ذکره، و کار قرآن اطمینان بخشی به قلوبه و ما این اطمینانه رو میخواییم. شما خیلی وقتا با 100 تا استدلال با یکی صحبت میکنید، میگه نمیتونم جوابتو بدم، ولی آروم نشد دلم، اما جوابی هم ندارم برات. باور کنید حلقه مفقوده خیلی از اینها تمسک به یک کلام فطریه که با اون فطرته سر و کله بزنه این کلام و اونو بیدارش بکنه و آرومش کنه. به خاطر همینم استناد به آیه و استناد به روایت رو در مواجهه با سوالات اعتقادی مردم یکی از اصلی ترین دغدغه‌های خودتون قرار بدید. ما وقتی میریم سراغ قرآن، قرآن درباره مسئله شر و ظلمی که ظالمان در دنیا ایجاد میکنن انقدر واضح صحبت کرده و تعداد آیاتش هم انقدر زیاده که انگار دقیقاً داره برای مسئله امروز ما حرف میزنه. یکی از اون نکته هایی که تو نقشه اراده خالق در جهان خلقت باید در نظر گرفت اینه: خالق انسان و عالم رو خلق کرد و آورد توی این دنیا انسان رو و دنیا رو دار ابتلا نامید. ابتلا متاسفانه از اون مباحثیه که چون خوب بیان نشده در نگاه یه عده‌ای از دانش آموز، دانشجو، حتی شاید خود ما طلبه ها انگار بیشتر یه چیزی در اندازه سرشیر مالیه. تا مثلا به یه جایی میرسیم که نمیتونیم جواب بدیم بنبست، میگیم انشالله امتحان الهی تو هم سربلند از امتحان میای بیرون. نه، اصلا ابتلا و امتحان از فلسفه های حضور ما در این عالمه و اصلا دنیای بدون ابتلا سوال داره. من الان نمیخوام درباره تک تک اینا صحبت کنم، الان نمیخوام درباره ابتلا حرف بزنم، ولی اگر ابتلا اون جوری که در آیات و روایات بحث شده طرح بشه، دنیا وقتی بدون ابتلا سوال پرسیده میشه. یعنی باید برسیم به اینجاها که وقتی زندگی خیلی راحت، خیلی بدون دردسر، بدون هیچ مسئله ای در جریان، صبح شب میشه، شب صبح میشه، من میرم سر کار برمیگردم، همه چی سر جاشه، تو باید بپرسیم خب چرا اینجوریه. اون وقتی که ابتلا هست، در اصل دنیا در مسیر خودش داره میره، ماشینه روشنه، صدا هم داره، من نمیگم چرا صدا داره، اتفاقا وقتی صداش میره میگم اه خاموش شد، هی امتحان میکنم. این صدای ابتلاه، ابتلایی که رفت باید بگیم خب چی شد، چه اتفاقی افتاد، چرا نیست. باید ببینید چقدر واضح قرآن با ما در این باره صحبت میکنه: ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. آقا چه اتفاقی الان داره میفته؟ ما شما رو آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم، به چی؟ ترس، یعنی ناامنی، گرسنگی، کم شدن از ثروتتون، کم شدن از جانها، نفراتتون از دنیا میرن، میوه ها، خوشسالی و بشر صابرین. بشارت بده به صابرین، یعنی کیا تو این امتحان برندن؟ کسایی که صابرن. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسایی هستن که وقتی مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینا کسایی هستن که درود و رحمت خدا بر اونهاست و اولئک هم المهتدون، اینا هدایت یافتن. ببینید اینا متن زندگیه، سبک زندگیه، اینا دلخوش کنک های این نیستش که ما تو بنبست ها بهشون تمسک کنیم. یعنی ما تو بحث ابتلا اگر درست اون چیزی که دین گفته رو بیان کردیم، اون موقعی که این مصائب میاد، وقتی میگیم انا لله و انا الیه راجعون، صبر میکنیم، قشنگ حس میکنیم در مسیری هستیم که باید، و حتی اون کسی که این مصائب رو برای ما خلق کرده در از زمینه ای، اون کسی که این مصائب رو برای ما ایجاد کرده، یعنی اون ظالمه، اون زمینه ای برای رشد من، برای قرار گرفتن من در مسیر حقیقت آفرینشم فراهم کرده. دیگه من چی میخوام؟ سوره اعراف آیه 141 که شبیهش رو بازم داریم، درباره بنی اسرائیل. ببینید و اذ انجیناکم من آل فرعون، یادتون باشه، به یاد بیارید اون موقعی که ما شما را از آل فرعون نجات دادیم، اونا چیکار میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب، هی شکنجتون میدادن. چیکار میکردن؟ یقتلون ابناءکم. اینجا قتل تو باب تفعیل که رفته، بعضی میگن افاده کسرت میکنه، یعنی خیلی بچهاتون و پسراتون رو میکشتن. تو یه جایی داره یذبحون ابناءکم دیگه، ذبح میکردن. و یستحیون نساءکم، زناتون هم زنده نگه میداشتن، حالا ازشون بیگاری میکشیدن یا هر چیز دیگه. خب الان مگه این اتفاق نمیفته؟ مگه الان زن و بچه نمیکشن؟ مگه تو قصه داعش زنا رو نمیگرفتن برای کنیزی میبردن میفروختن؟ اصلا برای همین الانه. اما و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، این ابتلاست، ابتلا از ناحیه رب، یه ابتلا عظیم هم هست، اصلا بنا نیست این ابتلا ها نباشه. من داخل پرانتز یه نکته بگم، خواهش میکنم، بازم تکرار میکنم، روی این آیات تمرکز کنید، هم الان هم بعد از جلسه. اینا همون قضاییه که ما الان توی این شرایط میخواییمشون، از اینا هم آرامش بخشتر و مغذیتر پیدا نمیتونید بکنید. ما اون موقعی که میریم سراغ قرآن و کلمات قرآن رو میخونیم، باید حواسمون باشه دم به دقیقه برگردیم به اون بحث خالقیت و اراده قاهرش. ما اگر اون عظمتی رو که خدا در آیات و روایات به ما از خودش معرفی کرده بفهمیم، خیلی از این سوالاتی که تو ذهنمون میاد دیگه حذف میشه. ما فقط اون نقشه اراده الهی رو به دست میاریم و بر اساس اون زندگیمون رو مدیریت میکنیم، دیگه میگیم به ما بقیهش ربطی نداره. من اینجا وظیفم صبر میکنم، وظیفم اینجا جهاد میکنم، وظیفم اینجا کمک کردن کمک میکنم، وظیفم اینجا دعا کردن دعا میکنم، وظیفم هم دعاست هم کمک هم جهاد با مال با جان انجام میدم، دیگه بقیهش با خود اوست که دربارش صحبت میکنیم. ولی وقتی خدا رو، خالق رو با عظمت نبینم، الله اکبر من ان یوسف نبینم، عظیم نبینم، من از خالق و کارش سؤال طلبکارانه می کنم. این خیلی مهمه. ببینید، خدا ایشالله عافیت و سلامتی رو نصیب همه تون بکنه. ولی شما خودتون یا یکی از نزدیکانتون یه مشکل جدی پیدا میکنه، یه فوق تخصص که دیگه مثلا بالا دستش نیست، از این پنجره، از این پنج طلاق میگن عمل جراحیه، میگه آقا جون باید مثلا خانم تو بستری بکنی، بعدم باید عمل جراحی بشه، عمل جراحی نشه ممکنه از دنیا بره، عمل جراحی هم بشه ممکنه 50-50 برو امضا بده. بعد میگه حالا این کارو بکن، اون کارو نکن، 3-4 روز باید بستری باشه توی قرنطینه، این کارو فلان به همه چی چی، بعد از اینکه عمل شو باید اینجوری اینجوری اینجوری. شما به اندازه ای که اون دکتر تو ذهنتون عظمت داره، سعی میکنید سوال نپرسید و سعی میکنید به اون چیزی که میگه عمل کنید. هر اندازه عظمت اون دکتر تو ذهنتون کم میشه، ذهنتون پر از سوال میشه و در برابر کارهایی که میگه یا تو ذهنتون اما و اگر میارید یا نه عملا میگه آی دکتر نمیشه اینجوری، آی دکتر نمیشه اینجوری. ما هنوز عظمت خالق رو اونجوری که خودش گفته تو ذهنمون نتونستیم باور کنیم. میگم خب خدایا داره میکشه، داره به اون زنه تجاوز میکنه، داره شکم اون زنو میبره، بعد جنینو میاره بیرون، شرط بستن سر این که دختره یا پسره، داره با اون جنین فوتبال بازی میکنه. بابا تو میدونی داری با کی حرف میزنی؟ تو بعضی از این آیات حالا میرسیم انشالله. بابا خدا خودش سمیعه، خودش بصیره، اینا رو که میبینه ایچی، تو فقط اینا رو شنیدی، صد تا پشت پرده اینا رو هم میبینه، صد نسل قبل و صد نسل بعدش هم میبینه. خب بفهم داری با خدا صحبت میکنه. خدا میدید که فرعون پشت در خونه ها مأمور میذاش، قابله ها جاسوس های فرعون بودن، وقتی بچه ها به دنیا میومدن پسر بود به مأمورا میگفتن، مأمورا ذبح میکردن، سر میبریدن این نوزادای پسر رو. الان هم همینه. اما کل نفس ذائقة الموت ولنبلوکم بالشر والخیر. مرگ که حق همه است، هر کسی طعم مرگ رو میچشونه، اما ما بنامون بر اینه که شما رو به خیر و شر آزمایش کنیم. بله الان من و شما هم که امنیت داریم فکر میکنیم مورد ابتلا نیستیم، اصلا شاید ابتلای ما از ابتلای کسی که امنیت نداره به شر ناامنی مبتلاست بیشتر هم باشه، که به نظرم بیشتره. یعنی خیلی از ما تو این امتحان رد میشیم. مطمئن باشید تو قیامت فلسطینی ها رو میارن جلوی ما میگن این همه زندگیشو از دست داد، همه زندگیشو از دست داد، همه افراد خانوادهشو از دست داد، ولی گفت انا لله و انا الیه راجعون. اما تو نهایت امنیت زندگی کردی، بهت گفتن که مثلا یه کمکی بکن، گفتی حالا به من چه ربطی داره؟ تو هم الان داری ابتلا مبتلایی به خیر، آزمایش داری میشی به خیر. نبلوکم به شر و الخیر. بعد همه این الان باید جواب پس بدید دیگه، و الینا ترجعون. پس نکته اول اصلا بحث ابتلا بحث ذات زندگی در دنیاست. درباره ابتلا اصلا سوال نباید پرسید. خدا میگه آقا من مبتلا میکنم، ابتلا هم بعض وقتا عظیمه در این اندازه. اما نکته دوم، امتحان ها هم فردی هم اجتماعیه. یعنی گاهی اوقات فرد مبتلا میشه، گاهی اوقات هم یه امت مبتلا میشه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا مجنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. جنگ هایی که قصهش توی قرآن اومده حتما برید مطالعه بکنید. یکیش جنگ احزاب. آهای کسایی که ایمان آوردید، نعمت های خدا بر خودتون رو یادآوری کنید. اون موقعی که تو جنگ احزاب، لشکرهای عظیمی اومدن به سمت شما و ما باد و طوفان رو فرستادیم، تازه یه سرلشکریانی هم فرستادیم که اصلا اونا رو نمیدیدن و اونا رو شکست دادیم. و کان الله به ما تعملون بصیرا، و خدا به کاری که شما انجام میدید بصیره. اینجا رو دقت کنید، از جاؤکم من فوقکم. ببین اصلا داره فلسطین امروز رو میگه، داره زاهیه رو میگه، داره لبنان رو میگه. اصلا انگار حرف جدیدی نیست این سوالات امروز ها، حرف جدیدی خدا دربارش عینش حرف زده. از جاؤکم من فوقکم، از بالا سر میومدن، و من اسفل منکم، از پایین میومدن، از همه جا حمله کرده بودن. و از ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، دیگه اصلا چشاتون خیره شده بود از شدت وحشت، جون رسیده بود اینجا. و تظنون بالله الظنونا، به خدا گمان بد برده بودید. چرا خدا اینجوری میکنه؟ خدا همه نمیبینی، از همه طرف دارن حمله میکنن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا بود که مؤمنا مبتلا شدن و تزلزل شدیدی هم پیدا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اون گمانهای بدی که به خدا بردن. در آیه 4 سوره محمد صلوات الله علیه و آله، در ابتدای آیه خدا میگه وقتی که با کفار میجنگید و توی صحنه جنگ بکشینشون، حالا خودمونیش رحم نکنید. بعد اگه اسیرشون کردید محکم ببندید، حالا بر اساس قوانینی که اسلام توی فقه هم به ما یاد داده، یا یه منتی بذارید سرشون، آزادشون بکنید یا در مقابلشون یه غرامتی بگیرید، تا که تا وقتی که دیگه جنگ بخوابه. بعد خدا میگه ولو یشاء الله لن تسر منهم. اگه خدا میخواست حساب این کفار رو بذاره کف دستشون، لن تسر منهم یعنی انتقام بگیره ازشون، میتونست. ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگه خدا میخواست ازشون انتقام میگرفت. اما خب خدایا چرا وایسادی؟ چرا از همه جما رو بزنن؟ جنگ ها. میگه ولکن لیبلو و بعدکن به بعد. کار خدا حساب کتاب داره. من میبینم جنگه، تو جنگم میدونم کش داره، اما من میخوام شماها بعضیاتون با بعضیاتون امتحان بشید. شما با دشمنتون امتحان میشید، دشمنتون با شما امتحان میشه، خود شما با همدیگه امتحان میشید. اونایی که خونه زندگیشون به راه و پول دارن، اونا یه جور امتحان میشن در مقابل کسایی که خونه زندگیشون رها کردن اومدن وسط خط مقدم دارن میجنگن. میخواد این کار رو بکنه، ولیکن لیبلو و بعدکن به بعد. والذین قتلوا فی سبیل الله، خدایا خب یه عده اینجا کشته میشن ها، تو میخوای امتحان بکنی یه عده کشته میشن. والذین قتلوا فی سبیل الله، اونایی که در راه خدا کشته میشن، فلان یضل اعمالهم. حالا من در نکته پنجم خواهم گفت بحث قیامت، خب کشته بشن اینا، دنیا میرن یه جای دیگه تا ابدیت عشق و صفاشون رو میکنن دیگه، اعمالشون هم که گم نمیشه. بعد در آیه 139 تا 142 آل عمران چقدر جالب، چقدر قشنگ، حالا قصه جنگ احد رو مطرح میکنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم اعلون ان کنتم مؤمنین. خب یه شکست اولیه خوردن، اصلا دلا خالی شده، خدا میگه نه سوس نشید، محزون نشید، ناراحت نشید، شما برترید ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان داشته باشید، ایمان به خدا، ایمان به وعده های خدا، ایمان به یاری خدا. ایم سسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگه الان به شما زخمی، جراحتی، مشکلی رسیده، یه عده قبل از شما هم جنگیدن و این مشکل براشون پیش اومد دیگه، قصه جنگ بعد رو ظاهرن خدا داره یادآوری میکنه. و تلکل ایامون و داولوها بین الناس، بازم تأکید دارم اینو بگم، خدا داره درباره امروز ما حرف میزنه. مگه ما تو جنگ 8 سالمون چه بلایی سرمون اومد؟ مگه ما 200 خورده هزار تا شهید ندادیم؟ مگه ما اوائل انقلاب اون 17 هزار تا شهید فقط از ناحیه منافقین نداشتیم؟ چیز جدیدی نیست. و تلکل ایامون و داولوها بین الناس، این ایام داره بیچرخه بین مردم. خب خدایا برای چی داری این کارو میکنی؟ ولی علم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بناس اونایی که ایمان آوردن معلوم بشن این واسه. بناس ایمانا خالص بشه، ولی يمحص الله الذين امنوا. بناس توی این ابتلا کسایی که ایمان آوردن خالص بشن. و یم حق الکافرین و کفارم نابود بشن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هی کجا دارید میرید؟ فکر میکنید همینجوری سرتون رو میندازید پایین و میرید بهش؟ همینجور ام حسبتم ان تدخلوا الجنه؟ بعد بدون اینکه معلوم بشه کدوم یکی از شما ایمان واقعی دارید و کدوم یکی از شما صابرید، همینجوری الکی که نمیبرتتون بهش. که اصلا یکی جایی که خدا میگه من میدونم شماها بدتون میاد ولی میارمش، اون آیه معروفی که میگیم عسى ان تکرهوا شیئا، اون دقیقاً درباره جنگه. اون قسمت اولش رو معمولا نمیخونیم دیگه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قتال، جنگیدن، قتال ببین از قتل دیگه، جنگیدن میرید میکشید و کشته میشید، چه به خاطر همین بهش میگن قتال دیگه، بر شما واجب شده. بله شماها خوشیتون نمیاد و هوا کرون لکن، اما و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. از یه چیزایی بدتون میاد ولی براتون خیره، از یه چیزایی خوشتون میاد ولی براتون شر. کی میدونه؟ خدا میدونه. به شما ربطی نداره. دیروز گفتم پاسخ خیلی از سوالا اینه که به شما ربطی نداره. والله يعلم و انتم لا تعلمون. حالا خدا ادب کرده، من انقدر ادب ندارم، یا شما نمیفهمید، شما نمیفهمید. گفتم ما نقشه اراده الهی رو باید بفهمیم، ولی نقشه اراده الهی رو میخوایم بفهمیم منظور این نیستش که همه اون پشت صحنه‌هایی که در علم خدا و در لوح محفوظ از ما میفهمیم. نه، الان خدا گفته برو بجنگ، من میگم پاشی میرم میجنگم. این الان اراده الهی بر قتال تعلق گرفته، من میرم میجنگم. خدای تو میگه خوبه؟ آره. من خوبی نمیبینم توشا. تو چی میفهمی که اینو بفهمی؟ آقا من دارم میگم خوبه. من نمیتونم بفهمم. خب من خودم به تو گفتم، گفتم من لا یعلم و انتم لا تعلمون. چرا چیزی رو که گفتم داری به خودم تحویل میدی؟ قبل از اینکه نکته سوم بگم، داخل پرانتز نکته بگم، یه نفر دو نفر خوش ذوق، خودم میخواستم این کارو بکنم فرصت نشد، یه نفر دو نفر خوش ذوق تو کلاس داوطلب بشن، این بحثی که داریم انجام میدیم و مثل میگم، مثل یه مصاحبه فرضی با خدا در بیارن، خیلی من الان مفیده. یعنی مصاحبه فرضی، خدایا از خدا بپرس، بعد اصلا از خودت هم حرف نزن، در مقابل این سوالی جواب از خدا بده. اینقدر درباره موضوعات مختلف میشه این کار رو کرد، ما نرفتیم سراغ قرآن، ما هنوزم نفهمیدیم قرآن برای سوال امروزمون جواب داره یعنی چی. یکی دو نفر که خوش‌ذوقن و قلمی دارن بیان این کارو بکنن، تو همین یکی دو سه روزه، نذارن دو ماه دیگه. منم سعی میکنم وقت بذارم، یه اگر تو نیاز داشت یه ویرایشی بکنم، اینو منتشرش کنیم، گفتگو با خدا درباره جنگ الان فلسطین زاهیه اسرائیل و غزه. خیلی قشنگ میشه، پیشنهاد قشنگه. آره دیگه، آره آره، قشنگ. بیا وسط حرف خدا یه چیز بگو، بعد از خود خدا جواب بده، خیلی قشنگ میشه ها. الان یه خود فکر کنی ببین چقدر قشنگ میشه. توی مجازیام الان من آیاتشو گذاشتم توی کانال دیگه، از مجازیام کسی خواست این کارو بکنه خیلی خوب میشه. الان لازمه ها، الان این شبهی که داریم دربارش حرف میزنیم شبهی همین الان مدارس و نوجوانا و جووناست. واقعا خیلی قشنگ داریم از قرآن جوابمون رو میگیریم. نکته سوم، گاهی اوقات این ظلم هایی که ما ببینیم اتفاقا نتیجه رد شدن ما تو ابتلاعاته. خدا ما رو آزمایش کرد، بنا بود آزمایش اصلا ذات این دنیا باشه دیگه، رد شدیم، یا نتیجه طبیعی اون رد شدن شد ظلم یا عقوبتش. حالا درباره این اصلا بحث نمی کنیم. سوره روم آیه 41 صراحتا خدا میگه زهر الفساد و فلبر ولبه به ما کسبت عید الناس. مادره پدره مراعات نمی کنن چیزایی رو که خدا گفته، رعایت نمی کنن، بعد بچهشون منحرف میشه، بعد میگن که چرا اینجوری شد. خب خودتون تا نتیجه طبیعی توجه نکردنت به اون اصول تربیتی که خدا گفته بود همین بود دیگه. سری نگو. خب حضرت نوح هم پسرش اینجوری بود و امام هادی علیه السلام هم، سری اینا رو نگو. آقا ما بعضی وقتا برای اینکه خودمون رو آروم بکنیم ابتلاعاتمون رو خیلی عارفانه تحلیل میکنیم. هر که در این برز مقرب تر است، چوب بلا بیشترش میزنن یا جام بلا بیشترش میدن، بین علما اختلاف کدوم درسته. بود چوب، این چوب بلا بیشترش میزنن برای من و همسال من نی، من انقدر کار بد کردم که باید چوبشو بخورم تو همین دنیا؟ مثلا ناسپاسی کرده، حالا داره چوب ناسپاسیشو میخوره، چون خدا هم سنتش اینه که عجله داره برای چوب ناسپاسی زدن. چه ربطی داره به مقرب بودن تو؟ یا مثلا به پدر و مادرش بی احترامی کرده، حالا داره بچهش هم بهش بی احترامی میکنه. چوب کار خودتو داری میخوری دیگه، این ربطی نداره به اون. زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد توی دریا و خشکی آشکار شده به واسطه اون کارهایی که مردم خودشون انجام دادن. لیوزیقهم بعد الذی عملوا، تازه خدا این اتفاقا رو ایجاد کرد برای اینکه اینا بفهمن چه، یعنی بچشن نتیجه اون کارهایی که انجام دادن. و چرا؟ لعلهم یرجعون، تازه اینجا انتقام هم نیست، شاید برگردن. خدا این کاری کرد که اینا برگردن، بفهمن کار اشتباهی کردن برگردن. درباره جنگ احد دوباره تو آیه 152 تا 154 آل عمران، خیلی خیلی ویژست این آیات. خب جنگ احدی که به پیروزی رسید بعد به شکست انجامید دیگه. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم به اذنه، خدا یه وعده داده بود به شما. حالا بین مفسرین اختلافه که آیا این وعده وعده عمومی یا وعده خاص درباره جنگ احد. بالاخره یه وعده داده بود که شما رو پیروز میکنه، دو من برید به جنگ دشمن هم پیروزتون میکنم. این وعده محقق شد اون موقعی که شما داشتید به اذن الله این با این کفار میجنگیدید و اونا رو میکشتید. تا کی؟ حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، تا جایی که دیگه فشل شدید، سست شدید. بعدش تو امر جنگ، حالا ظاهرا همون قصه اون تنگه احد، دچار اختلاف شدید که خب حالا بریم دیگه، بحث دیگه، پیروز شدیم دیگه. یه عده گفتن نه بمونید، مگه نگفته پیغمبر بمونید؟ آقا تنازع اختلاف افتاد. من بعد ما اراکم ما توهبون، بعد اینکه دیدید اون چیزی که دوست داشتید به دست آوردید، خدا بعد از اینکه خدا بهتون نشون داد پیروزی ارو، گفتید دیگه تمامه. منکم من یورید دنیا، بعضیاتون دنبال دنیا و غنیمت بودید، و منکم من یورید الاخره، یه عده‌ایتون دنبال آخرت بودید. ثم صرفکم عنه، ها پیروزی رو از شما برگردون. اون قهر و غلبه‌ای که شما بر کفار داشتید این دیگه برگشت. پیروز بودید، شکست خوردید. چرا؟ لیبتلیکم، آقا شما باید مبتلا بشید، چوب کارتون رو بخورید دیگه. نمیشه که خلاف حرف پیغمبر عمل بکنید، دنبال دنیا باشید، بعد خدا هم بگه خب برو دیگه تموم شد، عیب نداره، اما چوبشو بخوری. البته ولقد عفا عنکم، خدا تازه چوب واقعی رو، یعنی اون چوب اصلیه رو نزد، ازتون هم گذشت. ولله ذو فضل على المؤمنین اذ تسعدون ولا تلوون على احد، یادتون هست اون موقعی که از کوه می رفتید بالا و دیگه اصلا به اونایی که پشت سرتون هم بود نگاه نمی کردید، و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر پشت سرتون صدا می داد بابا کجا دارید میرید دیگه. اون قسمتی که احساس کردن شکست دارن میخورن و فرار داشتن میکردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، کسی هم گوش نمیداد. فاصابکم غمن به غمن لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، بعد خدا مبتلاتون کرد به غم و غصه پشت سر غم و غصه. پیروز شده بودیم، شکست خوردیم، نمیدونم رفیقم زخمی شد، پدرم شهید شد، هی غصه پشت غصه. برای اینکه دیگه ادب بشید، اگه چیزی رو از دست میدید مثل غنیمت جنگی، اینقدر هرس نخورید، ولع نداشته باشید. والله خبیرون به ما تعملون. حالا گوش کنید. ثم انزل علیکم من مد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم، بعدش خدا به دنبال این غم و اندو یه آرامشی رو براتون فرستاد. این آرامش در جلوه یک خواب سبکی بود که بر شما غلبه کرد. یه عده‌ای خوابیدید، اما یه عده‌ای دیگه نه، فکر جونشون بودن و بیدار بودن. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، بازم داره درباره امروز حرف میزنه. اینایی که خوابشون نمیبرد، فکر جونشون بودن، همش داشتن به خدا گمان بد، گمان جاهلی میبردن. یقولون هل لنا من الامر شیئون، داشتن به خودشون میگفتن آیا ما از امر پیروزی اصلا چیزی نصیبمون میشه؟ قل ان الامر کله لله، بگو که امر پیروزی همش دست خداست. بعد یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینا چیزایی تو دلشون پنهان کرده بودن که به تو نمیگفتن. چی بود؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر حق با ما بود، اگر خدا با ما بود، ما نباید اینجا کشته میشدیم. این حرف امروزی هست. آقا اینا میزنه 40-50 زن من از ما رو میکشن، ما میزنیم مثلا دو تا اینا سقط میشن و 5 تاشون مجروح میشن، کلامون میندازیم آسمون هشتون. اینا تو ذهنشون میگفتن اگر بنا بود ما حق باشیم، نباید اینجا کشته میشدیم. خداش میگه قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر شما تو خونه هاتون هم بودید و مرگ براتون نوشته شده بود، میومد تو بستراتون هم مرگ سراغتون و شما کشته میشدید. اما چرا این اتفاق افتاده؟ ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا تو ابتلا فقط به عمل کار نداره ها، به اون چیزی که تو دلتونم میگذره کار داره. آقا بنابر اینه که خالص سازی بشه، نه خالص سازی فقط تو رفتار ظاهری. خدا با اون چیزی که تو دلتونم میگذره کار داره. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اینا همش در چه صورتی میتونه اتفاق بیفته و جا بگیره توی دل مخاطب؟ وقتی اون نکته اول خوب جا بیفته، بحث ابتلا که جا نیفتاده، بناس خالص بشه اون چیزی که تو دلتونه. یعنی چی؟ ایمانتون. والله علیم به ذات الصدور، خدا اون چیزی که تو دلاتونه میدونه. نکته چهارم، سنت های الهی حتمیه، خود خدا صراحتا این رو میگه، اما سنت های الهی فقط سنت نصرت و امداد نیست. وقتی شما میرید نقشه اراده خالق رو مطالعه میکنید، ببینید خدا سنت های زیادی داره و اتفاقا اون کسی که میخواد تو نقشه تربیت کار بکنه، یکی از اصلی ترین دغدغه های اولیش، پایه‌ای و بنیانیش اینه که بره سنت‌های الهی رو، اون چیزی که خود خدا دربارش تو متون وحیانی چه قرآن چه روایات گفته در بیاره. کسی که درباره سنن الهی که خدا گفته اطلاع نداره، درباره تربیت نباید حرف بزنه. یه بار دیگه میگم، کسی که درباره سنت‌های الهی که خود خدا گفته اطلاع نداره، حق نداره درباره تربیت حرف بزنه. حق نداره ها. اصلا اگر کسی بگه اشکال شرعی داره حرف زدن درباره تربیت دینی، برای کسی که اطلاع از سنن الهی نداره، حتما مبالغه نکرده، چون داره میبنده به خدا. تو درباره سنت‌های الهی باید اطلاع داشته باشی. خدا در قرآن یه عالمه درباره این سنت‌ها حرف زده، تو روایات ما یه عالمه از این سنت‌ها اومده و اینا جان و روح تربیتن. مگه میشه کسی درباره جان و روح تربیت اطلاع نداشته باشه و بده درباره تربیت حرف بزنه؟ و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، ما قبل از تو مردانی رو از اهل شهرها فرستادیم به عنوان پیامبر و بهشون هم وحی می‌کردیم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اینایی که با تو مخالفت میکنن، اینا توی زمین سیر نکردن ببینن عاقبت اون کسایی که با اون پیغمبران مخالفت کردن چی بوده؟ ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، سرای آخرت برای کسایی که تقوا پیشه کردن بهتره، اینا عقلشون رو به کار نمیندازن. حالا دقت کنید، حتی اذ استی اثر رسول، اون رسولانی که دربارشون حرف زدیم، اون پیامبرایی که اومدن و باهاشون مخالفت شد، به یه جایی میرسید، به یه جایی میرسید که خود این رسولان مأیوس میشدن. خیلی جمله سنگینیه این یأس رو، یعنی یأس از رحمت نیست دا اینجا، اینکه احساس میکردن دیگه راهی نیست، تموم شد. و ظنوا انهم قد کذبوا، و این دوروبریاشون هم گمان میکردن، فکر میکردن که بهشون دروغ گفته شده. بازم داره درباره امروز حرف میزنه. آقا این حرفایی که میزنه شما آخونده در آوردید، مثلا تاریخ همینجوری تکرار میشه. اون موقع که به بنبست میرسیدن و عده‌ای که دورشون بودن فکر میکردن که بهشون دروغ گفته شده، جا اهم نصرنا، نصرت ما میومد. فنجی من نشا، اون کسایی که ما اراده میکردیم نجات پیدا میکردن. ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، اما اون بلا و عذابی که نازل میکردیم از قوم مجرم بر نمیگشت. بعد لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، در قصه اینا، در سرگذشت اینها عبرت هست برای اولو الالباب. آقا امروز برای پاسخ به این شبهه ها یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم، شما ها باید انجام بدید، به کسی نباید واگذار کنیم، اینه که این قصه ها رو باید امروز تبدیلش کنیم به نقل مجلس دانش آموزی، دانشجویی، فامیلی. من اگر وقت داشتم خودم میومدم چیکار میکردم؟ میگفتم که میرم قصه بنی اسرائیل و فرعون رو توی 10-15 قسمت با یه مقدار روی کرده امروزی، یعنی سعی میکردم یه جوری اینو بنویسم که مسئله های امروز توش برجسته بشه. بعد میگفتم توی مهد کودک ها، تو مدارس، تو جمعی فامیلی این قصه ها رو پخش کنید بخونن. قصه جنگ احزاب رو، قصه تالوت و جالوت رو، قصه جنگ احد رو، قصه جنگ بدر رو، اینایی که توی قرآن به صراحت اومده، اینا عملا پاسخ خیلی از این شبهه هاست، اما یه پاسخ فطری، یه پاسخ الهی. اصلا خیلی وقتا وقتی اینا، این قصص که خدا به ما گفته عبرت بگیرید ازش، اینا وقتی میاد وسط، خیلی از این سوال ها به صورت خودکار پاک میشه و خیلی چیزای دیگه هم علاوه بر پاسخ به سوال برای مخاطب خواهد داشت. اینا قصه سرایی نیست، ما کان حدیثا یفترا، اینا حرفای دروغ نیست. ولکن تصدیق الذی بین یده، اینا تو کتابای آسمانی دیگه هم اومده، و تفصیل کل شیء و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون، این قصه ها هدایت و رحمت برای کسایی که ایمان میارن. توی آیه 128-129 سوره اعراف چی میگه؟ قال موسی لقومه، خب بنی اسرائیل در تحت ظلم فرعون، پیغمبرشون به اون قومش میگه چی؟ استعینوا بالله، از خدا کمک بخواید، واصبروا، صبرم کنید، سنت الهی رو میگه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، زمین به ارث میرسه به کسی که خدا اراده بکنه، خدا به ارث میرسونه زمین رو به کسی که اراده بکنه از بندگانش، والعاقبه للمتقین. آقا تو اون قصه ای که میگی، این که میگم با هنر تطبیق به مسائل امروز دربارش حرف بزن، باید اینو بگی اون موقعی که بنی اسرائیل بر فرعون غلبه کرد، یه عالمه آدم در دوره ظلم فرعون کشته شدند و اون دوره رو ندیدن، و این سنت الهی محقق شد، ولی در سیر این سنت الهی یه عده‌ای به شهادت رسیدن، یه عده‌ای تو امتحان رد شدن. حالا تو نکته پنجم خواهم گفت، اونایی که نرسیدن به تحقق این سنت الهی، ندیدن اون روز رو، اونا چیزی از دست ندادن. تو اونجا خدا در سوره محمد صلوات الله علیه و آله گفت دیگه، گفت اینا اعمالشون گم نمیشه که. قال اوزینا من قبل ان تعتینا و من بعد ما جئتنا. اونا گفتن بابا قبل از اینکه خلاصه تو بیای ما اذیت میشدیم، اومدی داریم اذیت میشیم، چه بساطیه. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ببین دیگه نزدیکه خدای شما دشمنتون رو هلاک بکنه، بعد شما رو تو زمین جایگزین بکنه به جای اون. حالا ببینیم چی کار میکنید، ببینیم شما چی کار میکنید که بنی اسرائیل تو این امتحانه چی شدن؟ رد شدن دیگه. یعنی دقیقا بعد از اینکه فرعون توی دریا غرق شد، اون ور آب که رسیدن دیدن یه عده‌ای دارن بت میپرستن و اینا، گفتن یه خدایی مثل این خدای اینا به ما بده. یکی از سنت‌های الهی، یا ای الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ویثبت اقدامکم. بارها اینو شنیدیم، این سنت حتمیه. ولی ینصرن الله من ینصره، سنت حتمی خداست. آقا من نصرت دین خدا رو کردم که توقع نصرت خدا رو دارم؟ سنت که حتمیه. این که من تحقق اون سنت رو در زمان حیاتم ببینم یا نه نمیدونم. در 15 سالی که امام مبارزه میکرد ما یه عالمه شهید دادیم. اون شهدا پیروزی انقلاب رو ندیدن. تو 8 سال دفاع مقدس ما یه عالمه شهید دادیم. اون شهدا آخر جنگ رو ندیدن. حاج حسن تهرانی مقدم زدن موشک ها رو به دل اسرائیل ندید، ولی نصرت خدا محقق شد. این که کی، چه زمانی، چقدر، این همونیه که به تو ربطی نداره. تو نقشه اراده الهی ببین اراده الهی نسبت به تو چه چیزی رو خواسته، اونو انجام بده. بعدش هم خدا بنا داره بر این که مهلت بده دیگه. دو سه بار خدا اینجوری با تعابیر نزدیک به هم گفته اگر من میخواستم که مردم هر کاری کردن پس گردنی بزنم انتقام بگیرم ازشون، دیگه کسی رو زمین نمیموند. ولا یؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترک علیها من دابته. اگه بنا بود خدا به خاطر کارهایی که مردم میکنن مؤاخذهشون بکنه، دیگه هیچ جمنده‌ای رو زمین نمیموند. و چند بار این توی قرآن تکرار شده. و بناس مهلت بده. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. آیه صریح قرآنه. آقا چرا اینقدر فرصت؟ یکی از سنت‌های الهی اینه اونایی که کافر شدن، کفر ورزیدن، خیال نکنن که ما داریم بهشون مهلت میدیم، این مهلت براشون خوبه ها. نه، ما داریم اصلا بهشون مهلت میدیم به خاطر اینکه گناهاشون زیاد بشه، بعد یه عذاب خارکننده حساب شده حسابی براشون آماده کردیم. و آخرین نکته، من بعضی از آیاتو دیگه گذشتم، آخرین نکته، خیلی نکته مهمیه، حیف شد براش وقت کم داریم. آقا قیامت، تو مبانی تربیت گفتیم یکی از تفاوت‌های تربیت دینی و تربیت غربی اعتقاد حقیقی به قیامته. قیامت در متن سبک زندگی انسان یک پایه است از نگاه تربیت، از نگاه تربیت دینی یه پایه است. شعار نیست، تعارف نیست، دلخوش کنک نیست. واقعا تعریف زندگی از نگاه دین تا ابد ادامه داره، تا مرگ نیست. اصلا قسمت اصلی زندگی اون طرفه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصلا اون زندگی واقعی تو سرای آخرته. و بناس اتفاق حقیقی اون طرف بیفته. ما وقتی به قیامت اینجوری نگاه میکنیم، هم به عنوان ادامه زندگی، هم به عنوان ادامه زندگی تا ابد، خیلی از پاسخهایی که در برابر این سوالها داده میشه به راحتی تو دلها جا میگیره. آقا این همه چه گناهی کرده؟ دو حالت داره، یا گناهی کرده یا گناهی نکرده، یا از اونایی که داره پس گردنی سنت‌های الهی رو میخوره یا نه مظلوم واقعیه. درست شو؟ خب الان در این دنیا نهایتی که میخواست زندگی بکنه چقدر بود؟ 80 سال، 90 سال؟ الان تو 20 سالگی شهید شد، این تا ابد در نعمت الهیه دیگه، تا ابد چیزی ازش کم نشد که. آقا من این دنیا رو دارم میگم، من دارم زندگی رو میگم، تو درباره دنیا حرف بزنی. یکی از دلایل اصلی، دقت کنید، یکی از دلایل اصلی خیلی از این شبهات همون ابد انگاری زمین هست که دربارش صحبت کردیم توی ترم دوم بود. اصلا تفکر معاد رو وقتی از بچه های ما گرفتن و اجازه ندادن بچه ها توی کودکیشون، تو نوجوانیشون درباره معاد به صورت حقیقی فکر کنن، وقتی دنیا محور سبک زندگی رو طراحی کردن، الان اون حرفایی که تو ترم دوم زدین چقدر خودشو داره نشون میده، یه جوری زندگی رو برای ما ترسیم کردن که انگار همه چی بناست تو همین دنیا و تو همین زمین اتفاق بیفته، اون موقع شما محرومیت در زمین رو در قبال متنعم بودن ابدی در قیامت وقتی میاری، میگه تو داری سر منو شیره میمادی. میگم ببین اون موقعی که برای کنکور داشتی درس میخوندی یادته؟ میگه آره. میگم یادته یک سال خودتو محروم کردی؟ میگه آره. تفریح نرفتی، سینما نرفتی، گردای رفاقتی رو نرفتی، مسافرت نرفتی، مهمونی نرفتی، انتخاب کردی؟ باز میگه آره. میومد سراغت خستگی، بی انگیزگی، هی رفیقت میرفت سینما میومد میگفت چه فیلم خوبی، اون یکی میرفت مسافرت میومد میگفت چه مسافرت خوبی، تو ذهنت میومد که چرا تو محرومی؟ یا آره. چی کار میکردی خودتو آروم میکردی دوباره میشستی پای درس؟ میگه خب به خودم میگفتم تو یه سال خودتو محروم کن ولی یه عمر راحت باش. گفتم ببین پس این دلخوشخنک نیست، تو خودت پاسخ خودت رو دقیقا با همین استدلالی که دین میگه، که میگه کسی صبر کنه کم صبر کرده، کسی هم جزا و فضا کنه کم جزا و فضا کرده. چرا؟ چون توقف تو در این دنیا هر چقدر که طولانی باشه در مقابل ابدیت آخرت یه چشم برهم زدنی بیش نیست. حالا من دارم میگم توی این دنیا تو وقتی مبتلا میشی و از ابتلا سربلند بیرون میای، من برای تو یک ابدیت غرق در نعمت رو رقم خواهم زد تو اون زندگی واقعی. امروز باز هم اگر میخوایم فکری بکنیم به حال پاسخگویی به این شبهه ها، باید رو مسئله قیامت کار کنیم. اشتباه ما هم در این فضای ایجاد شده قرار بگیریم و احساس کنیم حرف زدن درباره قیامت و معاد امروز مشتری نداره و اینجوری به ما نگاه میکنن که تو داری سر ما رو شیره میمالی با وعده نسیه. کی گفته وعده نسیه؟ تو با این وعده نسیه داری زندگی میکنی. یه مثال، یک مثال شما من زدم فقط، یه عالم مثال تو همین زندگی دنیایی تو به وعده نسیه داری تحمل میکنی یه سری از محرومیت ها رو، تازه یه سال محرومیت رو به خودت تحمیل میکنی برای چند سال راحتی. من دارم میگم چند سال محرومیت برای یک ابد، اصلا اینا قابل مقایسه است؟ قل کل نفس ذائقة الموت، آل عمران آیه 185 و 186، همه طعم مرگو میچشن. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، توفون یعنی اون اجر کامل، دادن کامل دیگه. اجر کامل شما کجا داده میشه؟ یوم القیامه. اصلا اینجا ظرف اجر کامل شما هم نیست. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، اونی که از آتش دور میشه و وارد بهش میشه اونه که رستگار شده. و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، حالا مثلا کلش تو این دنیا میخوای چقدر زندگی کنی؟ تمام این دنیا برات بشه گلستان، تمام شدنیه. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، ما با مال و جان شما رو امتحان میکنیم، شما امتحان میشید با مال و جان. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، داره حرف امروز رو میزنه. توی این امتحان، توی این ابتلا، توی این دنیا شما از کسایی که اهل کتابن، کسایی که مشرکن، اذیتای زیادی میشنوید، طعنه میزنن، کنایه. بله ببینید اینا میگن خدا با ماست، وضعشون رو ببینید، خیلی ازن کسی را. و انتصبرو، و تتقو، اگه صبر پیشه کنید و تقوا پیشه کنید، فان ذالک من عزم الامور، این از کارهایی که مهمه، توش محکمی وجود داره، استحکام وجود داره و اینه که به نتیجه میرسه. من خیلی عذر میخوام، حدود یک ساعت درباره این صحبت کردم، هی میخواستم یه جوری بشه که فضا برای پرسش و پاسخ باز بمونه، ولی خب نشد. درخواستم رو تکرار میکنم، خواهش میکنم یه نفر دو نفر، حالا تعداد بیشتری هم شد عیب نداره، نه فقط از این آیاتی که آوردم، اگر حتما از آیات دیگه هم استفاده بکنید بهتر، اگه استفاده کنید که چه بهتر. یه متن ادبی با استناد به آیات در قالب پرسش و پاسخ با خدا، که پاسخ این شبهه رو که ما یه ساعت صحبت کردیم شما شاید تو دو صفحه بتونین توی متن قشنگ بیاریدش. امروز داره این اتفاق میفته، متاسفانه یه عده‌ای تو فضای مجازی دارن به وسیله همین اتفاقات فضای شبهه رو گسترده میکنن، دامن میزنن. ما هم وظیفه داریم پاسخ بدیم. انشالله که یه قلم قشنگی بین قلمای شما یه همچین کاری رو انجام بده، بتونیم منتشرش بکنیم و به اندازه خودمون وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم. انشالله که خدا ما رو از ابتلاعات این دنیا سربلند بیرون بیاره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.